أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خير مقدم عرض میکنم به عزیزان محبت کردند و به مجلس خودشون تشریف آورد. یکی از مناسبت‌هایی که پشت سر گذاشتیم که حادثه غمباری بود، شهادت امام جواد علیه السلام. اینجوری که من نگاه کردم ظاهراً بعد از امام رضا علیه السلام یک حجابی ظاهراً آمده و زندگی ائمه بعدی رو برده توی حاله‌ای از ناشناخته بودن. اطلاعات زیادی تو عموم شیعیان نسبت به امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام وجود نداره و این شاید بشه گفت که مقدمات دوران غیبت رو دارن فراهم میکنن این ائمه و لذا خودشون هم در نوعی غیبت به سر میبرن از نظر معرفت و شناخت تو عموم، مثلا زندگی از تعمیر امام حسین ائمه رو خب بسیارشون رو عموم مردم هم مقدار زیادی مطلب شنیدن در موردش، اما به این امام های آخر که میرسیم، یعنی از امام نهم تا خود حضرت ولی از ارواحنا فدا، میبینیم که یه مقدار اطلاعات کمه. البته تو متون ما اطلاعات فراوانی هست، اما هم در کار تألیف آثار علمی در مورد زندگی و شخصیت و افکار و تعالیم این امامان بزرگ کم کار شده، هم تو منابر و مجالس و کلاس ها کمتر بحث شده و لذا شناخت ها محدوده. حالا یه چند کلمه راجع به امام جواد علیه السلام من نکته هایی رو عرض بکنم. امام جواد علیه السلام که نام مبارکشون محمد هست و لقبشون جواده، لقب دیگرشون هم تقیست، که این دو تا لقب خودش خیلی درس آموزه، یعنی زیارت حقیقت این ائمه زیارت همین صفات برجسته است که در اونها شاخص بوده. یعنی کسی اگر اون ملکه جود بر وجودش حاکم شد، و جود هم میدونید یک بعدش جود و سخاوت مالیه که انسان بتونه از دنیا بگذره در قالب پول، گاهی اوقات انسان لازمه از پست و مقامش خرج کنه به خاطر خدا، گاهی اوقات لازمه از عنوان و شهرت و محبوبیتش خرج کنه به خاطر خدا، گاهی اوقات انسان باید از علم و داناییش خرج کنه به خاطر خدا. به هر حال جود ابعاد مختلفی داره، چه ابعاد معنوی چه ابعاد مادی. اگر کسی این حقیقت جود رو در وجود خودش دیدار کرد و اون مقام تقوا رو هم توانست در همه وجود خودش حاکم کنه که اشاره کردم من تو اون کتاب رهتوشه دیدار، هم تقوای ظاهر که عمل به واجبات و ترک محرمات، عمل به اون چه مورد رضای خداست و ترک اون چه که موجب نارضایی و ناخرسندی خدای متعال، این تقوای ظاهر وجود انسان، تقوای روان انسان، اون خلقیات زیباست و روحیات لطیفه و پرهیز داشتن از خلقیات و روحیات زشته، و تقوای دل انسان اینه که انسان از غیر خدا پرهیز کنه و به غیر خدا دل نسپره و به غیر خدا توجه نکنه، همه ی همتش خدا باشه، غیر خدا رو نخواهد، غیر خدا رو نبیند، جز به سوی خدا گام بر ندارد. این هم تقوای دله. اگر تقوا رو به تمامه کسی در وجود خودش ملاقات کرد، در واقع به ملاقات امام جواد و امام تقی نائل شده. بنابراین راه روشن شد دیگه، اگه کسی میخواد با این حقیقت‌های بزرگ مرتبط بشه، راهش اینه که همین ملکاتی که شهرت یافتن، البته تقوا تو همه ائمه هست، جود در همه ائمه هست، کمان که صداقت در همه ائمه هست، کظم غیظ در همه ائمه هست، رضا در همه ائمه هست، همه القابی که راجع به امام ها هست مشترک در همه اونهاست، برخورداری از کمالاتش. اما اینکه یک امام در یکی دو صفت یک نمود بیشتری داشته، ظهور بیشتری داشته، اون نقطه ورود ماست به تماس با اون بزرگوار. یعنی مجرا و مدخلی که میتونیم با حقیقت امام جواد و حقیقت امام تقی ارتباط برقرار کنیم کانال جود و تقواست و از این طریق میشه راه به اون بزرگوار پیدا کرد. به هر حال ایشون فرزند بزرگوار امام رضا علیه السلام و مادرشون هم اینجوری که نقل شده خیزوران نام مادرشون هست که این نامیست بر این بانوی بزرگوار که کنیزی هم بود گذاشته شده. و نکته جالب توجه اینه که مادر بسیاری از ائمه ما کنیز بودن، یعنی از اشراف زادگان و از بزرگان و امثالی حرفا از طبقه مرفه نبودن، از انسانهای دردمند و مستضعف جامعه بودن. امامان از چنین مادرانی پدید آمدن، منتها بسیار با تقوا، بسیار بزرگوار، که روایات جالبی داریم راجع به همین خیزران از زبان ائمه علیهم السلام که چه زن جلیل القدر و پاک و مطهری بوده. تولد امام جواد علیه السلام روایت‌های مختلفی داره، هم در ماه رمضان هست که یا نهم یا نیمه ماه رمضان، و هم در ماه رجب دهم ماه رجب روایت شده تو سال 195 هجری قمری در مدینه به دنیا آمدن، زمانی که هنوز امام رضا علیه السلام به طوس فراخوانده نشده بودن. دوران زندگی امام جواد علیه السلام رو اگر بخوایم مرور بکنیم، تا 5 سالگی امام رضا علیه السلام در مدینه هستن و لذا از برکات وجود امام رضا علیه السلام برخوردارن امام جواد. ولی وقتی که با فشار حکومت عباسی و دستور شخص مأمون با شکل تهدیدآمیزی امام رضا علیه السلام رو مجبور به حرکت به سمت طوس میکنن از مدینه، و اون مأموری که فرستاده بود، مأمون شخص بسیار خشنی بود و مشهور بود به عداوت با اهل بیت، همونی که اومده بود پیام ولایت اهلی بیاره. خود این کسی که حامل این پیامه کاملا معلومه که این داستان ولایت اهلی واقعا نیست. او آمد و گفت که من دستور دارم که شما رو دعوت کنم به طوس و اگر تشریف نیارید با زور شما رو خواهم. خب حضرت حرکت کردن به سمت طوس از مدینه و دیگه حالا تو داستان امام رضا علیه السلام عرض کردم خدمتتون تو زندگانی اون حضرت که همراه با یک مراسم سوگواری که حضرت برگزار کرد مدینه رو ترک کرد و هیچ کدوم از اعضای خانوادهشون رو هم حضرت نبردن با خودشون، و این کاملا روشن بود که داستان ولایت اهلی نیست، امام رضا رو دارن به اسیری میبرند نه به ولایت اهلی. کسی که میخواد بره ولی عهد بشه، بره تو دربار مقیم بشه، خب این قاعدتا خانواده درجه اولش رو لااقل با خودش میبره. و اینکه امام رضا علیه السلام احدی از خانواده خودشون رو، نه همسرشون، نه فرزندشون و نه خواهران و برادرانشون، هیچ کدوم رو با خود نبردن، خودش گویای اینه که این سفر سفر ولایت اهلی نیست فی الواقع. و بعدم دستور دادن در آستانه حرکتشون که مجلس عزاداری برپا کنیم. خوشیوم نیست مسافرگی داره میره سفر، مجلس عزاداری جلوی پاش برگزار کنن، معمولا شادی میکنن و با شیرینی او رو بدرقه میکنن. حضرت با این کارا کاملا داشت تفهیم میکرد که داستان ولایت اهلی نیست. الان یه در 5 سالگی امام جواد علیه السلام بود که امام رضا به طوس تشریف بردن، ولذا از 5 سالگی به بعد امام جواد علیه السلام سایه پرمهر پدر رو در کنار خودش نمیبینه. از اون روزگار به بعد دنبال که بکنیم، یعنی سال 200 هجری قمری است که امام رضا حرکت میکنن به سمت طوس، تا سال 222 امام جواد علیه السلام پدر رو ندیدن. اینجوری که بعضی از روایات نقل میکنه در سال 202، دو سال بعد از اینکه امام رضا به طوس تشریف بردن، امام جواد از مدینه رفتن طوس و یه ملاقاتی با پدر بزرگوارشون کردن. یعنی یک سال قبل از شهادت امام رضا امام جواد تشریف بردن به طوس و با امام رضا علیه السلام دیدار کردن این پدر و پسر، و بعد مراجعت کردن به مدینه. البته یک بار دیگه هم امام جواد به طوس تشریف میارن، منتها اون دیگه بعد از رحلت پدر بزرگوارشون شهادت امام رضا علیه السلامه که شنیدید دیگه، ابا سلط هروی که یک شیعه صمیمی برای امام رضا علیه السلام بود و افتخار خدمتگزاری در محضر اون حضرت رو هم داشت، خودش نقل میکنه که وقتی امام رضا علیه السلام دیگه حالش منقلب شد، تشریف بردن در داخل یه اتاقی و فرمودن عباسد دیگه در رو ببنده، کسی رو راه نده. عباسد میگه من تو حیات بودم، بیرون اتاق بودم، در خونه رو هم بسته بودم، یک بار دیدم یه نوجوانی، شاید هنوز قبل از سن نوجوانی هم، یعنی پسر 7-8 ساله ای 8-9 ساله ای داخل حیات. تعجب کردن، گفتم آقا شما از کجا اومدی؟ من همه در رو بستم. حضرت فرمودن که همون کسی که من رو از مدینه به اینجا منتقل کرد، من رو هم از این در عبور داد و وارد کرد. سوال کردم شما کی هستید؟ فرمودن من محمد ابن علی ابن موسی رضا علیه السلام هستم. فهمیدم امام جوادن و به امام جواد وارد شدن به اتاق. خب پدر بزرگوارشون روی زمین افتاده بودن و زهر دیگه کار خودش رو کرده بود. حضرت به شدت بیتاب بودن. امام جواد که رسیدن، این پدر و پسر هم رو در آغوش گرفتن و خیلی گریست امام جواد علیه السلام. به هر حال امام رضا که از دنیا میرن، امام جواد پیکر مطهر پدر بزرگوارشون رو غسل میدن، حنوط میکنن، کفن میکنن و نماز میخونن بر پیکر پدر بزرگوارشون. و تا نماز حضرت تموم بشه، با همون تصرف ولایی که داشتن، اجازه ورود احدی رو به خانه نمیدن، با اینکه مأمون چون خودش تدارک قتل امام رضا رو دیده بود، میدانست که دیگه امام رضا از دنیا رفته و آمده بود که باز با همون بازیگری های خودش به ظاهر خودش رو سودوار جلوه بده و عزاداری کنه و ابراز تأسف بکنه و بعدم مراسم تشییع و دفن حضرت رو عهده‌دار بشه. بیرون در این جمعیت بودن و حضرت با همون قدرت ولایت مانع شدن که اینها وارد بشن. بعد که امام جواد کارشون تموم شد، حضرت دوباره با طی العرض برگشتن به مدینه و اون موقع بود که مأمون و همراهانش وارد شدند و دیگه بعد از اون مراسم دفن امام رضا علیه السلام پیش میاد که در همون محلی که امروز امام رضا علیه السلام دفنن، که اون روز یه باقی بود، حضرت رو بردند و بعدم یه دعایی و ذکری و بردی رو امام رضا به عباسلط یاد داده بودن، فرمودن که اینو بخون. که رفتن اونجا قبر آماده ای رو دیدن، عباسلط اون ذکر رو گفت و یک بار این محل قبر پر از آب شد و یه ماهی های تعددی هم در داخل این آب مشغول شنا بودن که یه ماهی بزرگتر بین اونها بود، ماهی بزرگتر ماهی کوچیکا رو خورد. ولی همراهان مأمون تعبیر کردن این داستان رو، گفتن معنای این اینه که یه قدرت بزرگتری میاد و تو رو میبله، نابودت میکنه مأمون. بعد یه ذکر دیگری خوند عباسلط، این آبها دوباره خوش شدن و دیگه اثری از اون ماهی هم باقی نموند. امام رضا علیه السلام رو اونجا دفن کردن. بعد مأمون بعد از این تعبیری که شد از اون داستان ماهی ها، دستور داد که عباسلط رو زندانیش کنن و فشار آورد بهش که اون ذکری که خوندی که اینا ظاهر شدن چی بود. و عباسلط قسم خورد که این ذکر امام رضا به من یاد داده بود و بعد از دفن حضرت کلان از ذهن من رفت. مأمون قبول نکرد و عباسلط رو در زندان نگه داشت. شاید یک سالی هم عباسلط توی زندان تحت شکنجه های حکومت مأمون به سر میبره تا اینکه دیگه خیلی بهش فشار میاد، دلش تنگ میشه. یه شبی رو تا به صبح مشغول عبادت و ذکر و توسلات بوده، یک باره متوجه میشه که امام جواد علیه السلام تو زندان تشکر در حال از مدینه آمدن اونجا و وارد زندان شده. حضرت فرمودن عباسلط مثل که دلت خیلی گرفته هست که داره یه یک سال من اینجا هستم. حضرت فرمودن میخوایی از زندان بیای بیرون؟ از که بعد حضرت دست او رو گرفتند و جلوی چشم همه زندانبانها عباسلط رو از داخل زندان آوردن بیرون و بردن و هیچ کدوم از اینان هیچ متوجه نشدن و نتونستنم کاری بکن. بعدم حضرت عباسلط فرمودن که خب حالا میخوای کجا بری، چیکار بکنی؟ دوست میداری بری پیش خانواده‌ات در حرا؟ از که بعد حضرت فرمودن خیلی خوب، چشمتو ببند یا این عبات رو روی سرت بکش و بعد دوباره چشمتو باز کن. که چشمشو باز کرد، خودش تو حرات در بین خانواده‌اش دید و تا آخر عمرش هم دیگه بین خانواده‌اش زندگی کرد و از دنیا رفت عباسلط. حالا عباسلط کی برگشته به منطقه خراسان و مشهد که الان مرقدش در همون شهر مشهد می‌بینیم؟ حالا ای حال عرض میکردم که یک بار دیگه هم پس امام جواد به طوس آمدن، اون در داستان رحلت پدر بزرگوارشونه، ولی مجدد دیگه با همون طریق بلایی و غیر عادی مجدد حضرت برگشتن در مدینه و از 8 سالگی که پدر بزرگوارشون از دنیا رفت مسئولیت امامت شیعه بر دوش امام جواد قرار گرفت. و یه نکته جالبی که اینجا هست، چون شما میدونید یه گروهی بعد از امام کاظم علیه السلام متوقف شدن در مسیر امامت که معروفن به واقفیه، 7 امامی ها، اینها امام رضا رو به امامت باور نداشتن. امام رضا هم که سنی ازشون گذشت و هنوز فرزندی نداشتن، پسری نداشتن، اینا شروع کردن به طعنه زدن که دیدی گفتیم دیگه مثلا علی ابن موسی او امام نیست، اینجوری که شما 12 امامی ها میگید او باید بچه‌ای داشته باشه که بعد از او امام باشه، ببینید بچه‌ای نداره. این حرفا حضرت این صحبت ها که بهشون منتقل میشد میفرمودن که خدای متعال کار خودش رو انجام خواهد داد، نگران نباشید، به شیعه ها میگفت. و بعد که امام جواد علیه السلام به دنیا آمدن فرمودن این همونه که عهده‌دار منصب امامت میشه. خب بعضی ها نمیتونستن هضم کنن، میگفتن یعنی چی آخه یه بچه یه کم سن و سال چجوری ممکنه امام امت اسلامی باشه، رهبر تمام شیعیان جهان باشه؟ ولی خب حضرت توضیح میدادن که چگونه میتونه یه همچین فردی عهده‌دار بشه. میفرمودن که خب این مقام، اگر شما معتقدید مقام اکتسابی علم امام علمیه که مستلزم درس خوندن و تحصیل کردنه، ولی این زمان میبره و یه بچه کم سن و سال نمیتونه عهده‌دار این بشه. اما اگر این منصب رو منصب الهی میدونید و کمالاتی که در وجود امام هست رو اکتسابی نمیدونید، موهبتی الهی میدونید، دیگه اصلا زمان در شرط نیست، زمان در شرط نیست. بعدم اشاره کردن در روایت‌های مختلف به نمونه های دیگری در امت های گذشته، فرمودن شما مگه ندیدید که داوود بعد از خودش سلیمان رو در حالی که کودکی بود به عنوان جانشین خودش معرفی کرد و بعد بزرگان بنی اسرائیل زیر بار نرفتن، گفتن آقا چطور یه کودک؟ بعد حضرت داوود فرمود هر کدوم از شماها مدعی هستید که شایستگی دارید جانشین من بشید عصاهاتون رو بدید. بعد یه چوبی هم به عنوان چوب دستی دست حضرت سلیمان بود، او رو هم گرفت گفت که اینا رو میذاریم توی اتاقی درم قفل میکنیم بلاک و مهر میکنیم فردا برمیگردیم. هر کدوم از این عصاها یا چوب دستی ها سبز شده بود و برگ و میوهی برش ایجاد شده بود، میفهمیم اون شخص جانشین منه. فردا که آمدن در رو باز کردن دیدن همون چوب دستی که متعلق به حضرت سلیمان علیه السلام بود این خصوصیت رو پیدا کرده و حضرت فهمیدن نه این دلیل بر این که سلیمان جانشین منه. حالا یه حال حضرت سلیمان رو به عنوان یه نمونه معرفی کردن. بعد فهمیدن یحیی پیامبر خدا، او هم در سن کودکی پیامبری رو عهده‌دار شد. خود قرآن فرمود و آتیناه الحکمه سبیا، در سن کودکی ما حکم نبوت و پیامبری رو به او دادیم. اینم یه نمونه. یا در مورد عیسی ابن مریم علیه السلام، او هم کودک نوزادی بود که خود قرآن به صراحت میگه وقتی که یهودی ها فشار آوردن به مریم و خواستن به او تهمت بی افتی بزنن علیه عزو الله که این بچه از کجا آمده، ما کان ابو امرع سوئن و ما کانت امو که بقیا، به امر الهی حضرت مریم با اشاره به اونا حالی کرد که اینی نظر طول رحمان سوما ولن اکلم الیوم انسیا، من روزه سکوت نظر کردم برای خدای رحمان و امروز با احدی از انسانها صحبت نمی کنم. در امتهای گذشته بوده روزه سکوت، در امت اسلام دیگه نیست این روزه برداشته شد. فاشارت الی، اشاره کرد به قنداقه عیسی. قالو کیف نکلم من کانت فی المهد صبیا، گفتن چجوری با یه بچه گهواره‌ای ما سخن بگیم که در همون لحظه حضرت مسیح زبان به سخن گشود و فرمود انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلاته و زکاته ما دمت حیا، فرمود که من عبد خدا هستم، خدای متعال کتاب آسمانی به من داده است، یعنی همین الان که بچه چند روزم خدا کتاب آسمانی به من داده، و جعلنی نبی یا به خدا من رو پیغمبر کرده، من همین الان پیغمبرم، نه اینکه قراره بعدها پیغمبر بشم. و جعلنی مبارکن اینما کنتو، من رو سبب برکت قرار داده هر جا که باشم، و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، و خدای متعال توصیه کرده به من در مورد نماز و زکات تا زمانی که زنده هستم که این کارها رو انجام بدم. خب اینها رو استدلال میکردن و میفرمودن بنابراین سن شرط نیست، لذا فرزند من هم میتونه در سن کودکی مسئولیت امامت رو عهده‌دار بشه با اون مواهب الهی که نصیبش شده از جانب خدای متعال. از اون زمان حضرت به عنوان محور جامعه شیعه در مدینه مطرحند. تردیدهایی هم شد، افرادی از بغداد را افتادن آمدن به مدینه، 80 تا از علمای بغداد آمدن که تحقیق کنن ببینن جانشین امام رضا علیه السلام کیه. خب حضرت با اون نمود عظیم علم امامتشون کاملا برای اونا محرز کردن که امام خود ایشونه. همه معترضین دیگه قانع شدن بعد از اینکه حضرت اون کمالات امامت خودشون رو گوشه ایش رو نشون میدادن، متوجه میشدن که جز از امام معصوم از دیگری این کمالات محال ظاهر بشه و سر فرود آوردن همه مدعیان در برابر امام جواد علیه السلام. با اینکه مثلا عموهای بزرگی داشت امام جواد، عموی پدر امام جواد علی ابن جعفر که قم مشرف بودیم، رفتیم حرم این بزرگوار رو هم زیارت کردیم. البته حالا اینکه مدفن علی ابن جعفر که فرزند امام صادق علی ابن جعفر و این بزرگوار امام صادق رو دید و بعد از امام صادق امام کاظم رو دید، بعد از امام رضا رو دید و تا زمان امام جواد علیه السلام زنده است، در دوران حیات امام جواد علیه السلام از دنیا میره این بزرگوار که تو داستان رجعت هم اشاره کردم که یکی از کسانی که وعده داده شده رجعت کنه همین علی ابن جعفر هست. خیلی انسان بزرگوار، عالم، فقیه و خب سنش هم خیلی بالا بود دیگه. تو مسجد مشغول تدریس علوم اهل بیت امام جواد علیه السلام که پسر 8 سالگی هم وارد میشن، این پیر مرد با همه عظمتش بلند میشه به احترام و میاد جلو و خم میشه و دست امام جواد رو میبوسه و دیگران خیلی تعجب میکنن. شاگرداش بهش میگن یا آقا شما با این همه کهولت سن و عظمت علم و این آخه شما خم میشین دست یه بچه 8 ساله رو میبوسید؟ علی ابن جعفر این بزرگوار میگه که بله، موهبتی که خدا خواسته به او بده رو به او داده، این نصیب من نشده، او امام معصوم من ولسا بزرگ کوچک نداره. علی حال امامت حضرت کاملا پذیرفته میشه تو جامعه شیعی و حضرت محور جامعه شیعی میشن از این زمان. مأمون که امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسوند، عملا وجود امام جواد رو هم خطری برای خودش میبینه که تو مدینه باز همون داستان امام رضاست، شیعه داره دور او جمع میشه و فردا کانون نهضت‌های شیعی خواهد شد، لذا برای اینکه هم امام جواد رو تحت کنترل خودش در بیاره، بیاره زیر نظر خودش، و هم به خاطر اینکه تحت عنوان حمایت از امام جواد نوعی خوشبینی شیعیان رو به خودش جلب بکنه و از اون طرف هم کاری بکنه که اگر رأس سرکوب کرد شیعیان رو، کسی نگه این جنگ جنگ اعتقادی و دینیه، چرا که رهبر شیعیان رو مأمون زیر شطر خودش گرفته، حالا بعدن هم میگم که به دامادی خودش در آورد برو، لذا برای اینکه هیچ جنبه منفی پیدا نکنه سرکوب نهضت‌های شیعی، خیلی مصلحت میدونست که همونطور که امام رضا رو به عنوان ولیعهد در کنار خودش داشت، امام جواد علیه السلام رو هم داشته باشه. حتی تو بعضی از روایات نقل شده که همزمان با زمانی که مأمون امام رضا علیه السلام را آورد و یکی از دختران خودش رو به عقد امام رضا علیه السلام در آورد، همزمان یک دختر کوچکی هم داشت که او رو هم به نام امام جواد نامزد کرد برای حضرت، که بعدها تحت لقب ام الفضل که اسم کوچکش زینب بوده، ام الفضل لقبشه، بعدها هم به ازدواج امام جواد درش میاره او رو. حالا اگه حال مأمون بعد از اینکه امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسوند، یک سال بعدش تقریبا پایتخت خودش رو از طوس منتقل کرد به بغداد و از اون به بعد دیگه مقر فرمان روایی مأمون در بغداده. لذا امام جواد رو هم شبیه پدر بزرگوارشون از مدینه فراخواند به پایتخت و امام جواد رو مجبور کرد که تشریف بیارن به بغداد. امام جواد هم رو همون مصالحی که امام رضا پذیرفتن هم دادن به آمدن به بغداد، استفاده از موقعیت بودن در پایتخت برای ترویج تشیع استفاده از مجالس مناظراتی که با علمای اهل سنت برقرار میشد برای اثبات حقانیت شیعه و خیلی امتیازات دیگه بود که امام جواد میدیدن اگر بپذیرن اون امتیازات به دست میاد، ضمن اینکه یقین هم داشتن که همونطور که پدرشون رو به شهادت رسوند مأمون ایشون رو هم به شهادت میرسونه. فلذا گفتن حالا که قرار من شهید بشم بذار اقلا برم اولا توی جایی این اتفاق بیفته که کامل مشخص بشه که کی من رو از بین داره میبره، ضمن اینکه شاید اونجا که برم یه مقدار محدود بشه این داستان، یعنی به بخشی از خواسته خودش مأمون دست پیدا کرده، احساس کرده منو زیر نظر و تحت کنترل داره و لذا انگیزش برای اینکه زودتر من رو از بین ببره کم بشه، فرصت بیشتری برای ترویج تشیع در اختیار من باشه. و روی حالا ملاحظات متعددی حضرت آمدن و ضمن اینکه وقتی که حضرت می اومدن در مقر فرمان روایی اونجا این امکان فراهم می شد که مأمون رو هم به نحوی کنترل کنن در حرکت‌های سرکوبگرانه خشنش علیه نهضت‌های شیعی. به هر حال فواید زیادی داشته که الان نمیخوام فلسفه این پذیرش سفر به بغداد رو توضیح بدم. در هر صورت امام جواد علیه السلام در سال 204 هجری قمری، یعنی 203 به امامت رسیدن، سال 204 هجری قمری به بغداد تشریف بردن. مأمون برای تحت کنترل بیشتر داشتن امام جواد دختر خودش زینب ملقب به ام الفضل رو به عقد حضرت در آورد و حضرت هم پذیرفتن این داستان رو، ضمن اینکه حالا میدونید شما ائمه علیهم السلام با نظر و تشخیص فردی خودشون عمل نمی کنن، هر کدام یه مأموریتی از جانب خدای متعال براشون معین شده و جز به جز تصمیمات و اقداماتشون طبق همون دستورالعمل الهی است که براشون ابلاغ شده. لذا اگر چنین ازدواجی در عین علم به اینکه قاتلشون همین ام الفضل رو تن میدن، به خاطر اینکه جای دیگری این فرمان صادر شده و مطیع اون فرمان الهی هست امام معصوم، ضمن اینکه خب همین که امام جواد به عنوان داماد مأمون تلقی بشه هم دست حضرت رو برای فعالیت‌هاش در ترویج و دفاع از تشیع بیشتر باز می‌کنه، هم دست مأمون رو بیشتر می‌بنده برای اینکه حضرت رو بتونه به راحتی از پا در بیاره. البته سر همین که امام جواد رو به دامادی خودش در بیاره مخالفت‌های زیادی تو بنی عباس شروع شد، چرا که می‌گفتن خب علویان دشمن خونی ما بنی عباسند و شما داریم باز دوباره بعد از امام رضا یه نفر دیگر رو از علویان میاری تو دستگاه خودت، خب بعد از مرگت خب این میشه جانشین تو و حکومت از بنی عباس میره بیرون، نگران بودن. ولی مأمون خب پیچیده تر از اینا بود که تحت تاثیر اینا قرار بگیره، حتی برای اینکه نشون بده که امام جواد علیه السلام شایستگی و صلاحیت دامادیش رو داره جلسات و مناظره متعددی تشکیل داد که تو فکر نکنی یه بچه هست، اینا به سنشون نیست، یعنی مأمون خب آدم درسونده و باسوادی بود، اینا به سنشون نیست و گفتن نه اینجوری نیست و قرار شد یه مجلس مناظره برگزار بشه. علمای سنی دربار بنی عباس جمع شدن و مشورت کردن که کیو بندازیم به جون امام جواد تو جلسه مناظره که دیگه حسابی رسوا کنه امام جواد. یحیی بن اکثم که قاضی القضات بود، قاضی برجسته‌ای بود، خب قاضی هم شرطش اجتهاد است و فقاهت، فقیه شاخص و باسوادی بود، گفتن این رو تو اون جلسه روبروی امام جواد قرار بدیم. خب تو اون جلسه شنیدید دیگه، یحیی بن اکثم یه سوال فقهی کرد از امام جواد، پرسید که اگر یه حاجی در حالی که در حج این یک صیدی رو بکشه حکمش چیه؟ حضرت در پاسخ او اینقدر فروع فقهی برای این سوال او بیان کردن که خود او متحیر بود که حالا این محرمه یا محرم نیست، در حرم بوده یا بیرون حرم بوده، این حیوانی که او کشته نمیدونم پرنده بوده یا غیر پرنده بوده، از حیوانهای ریز بوده مثل حشرات یا حیوان بزرگی بوده، این سفر اولش بوده که می اومده حج یا سفر چندمش بوده، این اولین صیدی بوده که می کشته یا صید چندمش بوده، این کشنده برده بوده یا آزاد، اینقدر فرع فقهی نقل کردن که یحیی بن اکثم هاج و واج موند، این مثلا متحیر موند. بعد آبروی یحیی بن اکثم رفت و مأمون گفت دید بهتون گفتن اینا رو به سنشون نمیشه قضاوت کرد، اینا از جای دیگه اشراب میشه علمش. بعد خود مأمون از حضرت خواهش کرد که حالا بگید که هر کدوم از این شقوقی که شما بیان کردید حکمش چیه. حضرت یکی شروع کردن، گفتن اگر اینجوری باشه حکمش اینه، اگر اونجوری باشه حکمش اینه، اگر اینجوری باشه حکمش اینه. مفتضح شدن دیگه مخالفان امام جواد. چند تا نمونه های اینجوری بود که مأمون در واقع نشون داد که واقعا صلاحیت هم داره این کسی رو که من به دامادی دارم برمی‌گزینم، ولی تای دلش که داستان صلاحیت حضرت نبود، از کردم کنترل اون کانون خطر بود، کنترل از نزدیک توسط دخترش. بعد از ازدواج امام جواد با ام الفضل یا زینب یک سالی شاید بیشتر طول نکشید که امام جواد به بهانه این که میخوایم بریم حج، ام الفضل رو با خودشون برداشتن آوردن مکه و از اونجا هم رفتن مدینه و دیگه مدینه موندن، بر نگشتن به بغداد. و در این دوران حدود شاید 15 سالی که حضرت تو مدینه حضور دارن، یک حوزه علمی بسیار قوی ایجاد میکنن و دانشمندان بسیار بزرگ و صاحب نام شیعه در مکتب امام جواد علیه السلام تو این سالها پرورش پیدا میکنن. امام جواد نماینده های علمی خودشون رو به تمام اقصا نقاط سرزمین های اسلامی اعزام میکنن. همین الان مرقد بعضی از این بزرگواران که نمایندگان امام جواد بودن تو شهرهای ایران هست. تو قم که مشرف شدید دیدید دیگه، اون قبرستان شیخان، مرقد زکریا ابن آدم که نماینده علمی امام جواد علیه السلام بوده در قم موجوده، و برخی از نمایندگان دیگر ائمه مسلم. یعنی حضور پرصلابت فرهنگ شیعی رو در سطح کشور اسلامی از طریق نمایندگانشون تثبیت میکنن و توانمندی بسیار بالایی به جریان تشیع میبخشن، ضمن اینکه از موضع انقلابی شیعه هم اندکی نمیکاهن. حرکت های بسیار بزرگ انقلابی که انجام شده، شاید بعد از واقعه کربلا حادثه خونین بزرگی مثل حادثه شهدای فخ ما نداشته باشیم. و امام جواد علیه السلام به صراحت موضع خودشون رو در تأیید و حمایت از حقانیت شهدای فخ و بیدادگری و ظلم و ناموجه بودن حکومت بنی عباس که دست به چنین جنایت عظیمی زد، به صراحت توی بیاناتشون بیان کردن. جملاتی از حضرت وجود داره که نشون میده موضع انقلابی حضرت. بر صورت امام جواد علیه السلام در مدینه این دوران طولانی رو که تقریبا میشه گفت از سال 204 یا 205 شروع شده طی میکنه. وقتی که امام جواد به مدینه میان، مدتی بعد با یک کنیزی باز حضرت، اینم خیلی جالبه های میگم در مورد قالب ائمه این رو میبینیم، یک کنیزی که اسم سمانه رو بعدن براش تعیین میکنن ازدواج میکنن، و این سمانه همونیست که مادر امام هادی علیه السلام. خب از روزی که ام الفضل میبینه که امام جواد با یه خانم دیگری هم ازدواج کردن، به شدت حسادت زنانه او هم تحریک میشه و شروع میکنه و اذیت کردن و سرکشی کردن نسبت به حضرت. به یک کینه‌ای سر این قضیه هم علاوه بر اون کینه اساسی که بنی عباس با اهل بیت داشتن، در دل ام الفضل ایجاد میشه و او رو آماده میکنه برای اینکه اون جنایتی رو که در پایان مرتکب شد مرتکب بشه. مأمون در سال 218 هجری قمری از دنیا میره، برای یک جنگی ظاهراً با همون مناطق همجوار روم و اینها رفته بود. در بازگشت بیمار میشه. تا حالا داستان بیمار شدنش هم نقل کردن که جایی که عبور میکرده یه رودخانهی بوده یا هرچی بوده، آب بسیار سردی بوده که به هیچ قیمتی کسی جرأت نزدیک شدن بهش رو نداشته. بعد داخل این آب یه ماهی بزرگ سفیدی میاد، خیلی چشمگیر و چاق و چله و یعنی مأمون عوض میکنه و به یکی از غلاماش میگه که برو این ماهی رو بگیر. این میره و با تقلای حیوان رو میگیره، ظاهرا میاره بیرون، دوباره از دست مأمون این خودشو رها میکنه، ماهی دوباره میفته تو آب، دوباره این غلامه میپره. یه مقدار خلاصه مأمون خیس میشه از این آبی که به بدن مأمون پاشید. بالاخره ماهی رو دوباره میگیرن، ماهی رو میگیرن و میبرن که کباب کنن برای مأمون بخوره. مأمون یک بار لرز میگیرتش و هی میگه سردمه سردمه و هیچی، میفته تو بستر بیماری و هرچی هم تقلا میکنن دیگه خوب بهشون نیست و در همونجا مأمون میمیره و در یه نقطه به نام ترتوس اگر درست یادم باشه همونجا دفنش میکنن مأمون رو، و بعد از او حکومت به برادر مأمون میرسه معتصم. پس سال 218 سال مرگ مأمون و به حکومت رسیدن معتصم عباسی است که سومین فرزند از فرزندان هارون الرشیده که پی در پی دارن روی کار میان. اول امین بود، بعد مأمون بود و حالا معتصم. خب معتصم که به قدرت رسید یکی دو سال بعدش، شاید سال 220 هجری قمریه، که باز او هم احساس نگرانی میکنه از بودن امام جواد در مدینه و اینکه شده دیگه یک قطب بزرگ جامعه اسلامی حضرت و کانون کاملا قوی تهدید کننده حکومت بنی عباس، لذا او هم تحمل نمیکنه بودن امام جواد رو در مدینه و حضرت رو منتقل میکنه به بغداد. میاره حضرت رو به بغداد به قصد اینکه حضرت رو از بین ببره و کارهای مختلفی میکنه، تدبیرهای مختلفی میاندیشه برای از بین بردن امام جواد علیه السلام. چیزهای مختلفی رو من دیدم تو روایات نقل شده. ظاهرا یه بار یه دزدی رو میگیرن و بعد از محاکمه و اثبات اینکه دزده و باید دستش قطع بشه، این سوال پیش میاد که دست این دزد رو باید از کجا قطع کنیم. بعضیا میگن باید از بازو، از مرفق قطع کنیم. بعضیا میگن از مچ باید قطع کنیم. اختلاف نظر پیش میاد. مسئله میکشه به خود معتصم که بالاخره چیکار باید کرد. امام جواد هم حضور داشتن. معتصم از امام جواد میپرسه که نظر شما چیه در این مورد. امام جواد اول سکوت میکنه، میگه خب هم فقهایی که کار دستشون دادید خودشون هم نظراتشون رو گفتن دیگه، من چه نظری بدم. او اصرار میکنه که نه حتما باید شما نظر بدید. بعد حضرت میگن دست او رو باید از انگشتان قطع کرد. میگن دلیل شما چیه؟ حضرت اشاره میکنن به آیه سجده که ان المساجد لله، سجدگاه ها متعلق به خداست، و میگن هفت سجدگاه داریم ما که دوتاش کف های دسته و اینها رو ما نمیتونیم از کسی بگیریم، اینها متعلق به خدا هستن، پس اگر قطع دسته فقط انگشتان میتونه قطع بشه و کف دست نباید قطع بشه. تو اون مجلس خیلی مفتضح میشه این قاضی ابی داوود که قاضی سرشناس بود دیگه، خیلی مفتضح میشه و کینه امام جواد رو به دل میگیره و میاد پیش معتصم و میگه که خلاصه شما کار خوبی نکردی، این جوان رو حرفش رو بر حرف ما قاضیای پیرمرد فقیه ترجیح دادی و ما له شدیم و اصلا آبروی برای بنی عباس نمون با این کاری که تو کردی. خلاصه تحریک میکنه معتصم رو که باید اینو از بین ببری و این خطری تهدید میکنه دستگاه بنی عباس رو. ظاهرا معتصم دستور میده به یکی از منشیهای خودش که امام جواد رو دعوت کنه به مهمانی منزل خودش و حضرت رو مسموم بکنه. خب بیاد با اصرار این منشی حضرت رو دعوت میکنه برای یه وعده قضا به منزل خودش و حضرت نمیپذیرند و بعد دیگه خیلی که اصرار میکنه حضرت میفهمن که داستان قضیه مهمانی و این حرفا نیست. حالا منهای علم امامتشون از ظاهر هم معلوم بود این اصرار بیش از حد و حضرت میپذیرن و تشمی برن به اون مهمانی و او حضرت رو مسموم میکنه. ظاهرا یکی از بارهایی که حضرت مسموم میشن اینه. یه بار دیگه معتصم به یکی از مأمورهای خودش، ظاهرا اسمش اشناس باشه که آدم بسیار جلاد و سفاکی هم بوده، یه ظرف شربت ترش و شیرینی که حالا چی بوده نمیدونیم چی بوده که بسیار مسمومش کرده بوده به سم خطرناکی، یه مقدار برف یا یخ توی این میریزه و یه لیوانی یا کاسه یزین میده دست اینو، میگه ببر بده که امام جواد علیه السلام بخوره. خب این میاره خدمت حضرت و میگه اصرار کن که بخورن، بگو این اصلا وقتی یخش آب بشه دیگه مزهش بر میگرده، همین در حالی که یخ توش هست باید خورد و با این بهانه یک کاری کن که بلافاصله حضرت بخوره. خب این میبره خدمت حضرت و میگه که آره اینو معتصم برای شما فرستاده و میل بفرمایید. میگن خب بذار اینجا من شب میخورم. میگه نه نمیشه، این یخش آب بشه دیگه مزهش بر میگرده، قابل خوردن نیست، تو همین حال باید خورد. و اصرار بیش از حد میکنه، حضرت میپذیرن و او رو میخورند و اینم بار دومی که ظاهرن سم وارد وجود مقدس امام جواد علیه السلام میشه. بار سوم معتصم با یکی دیگه از فرزندان هارون، برادر خودش یعنی جعفر، تدارک قتل امام جواد علیه السلام رو میبینن. ظاهرا اینجوری که نقل شده تو روایات انگور رازقی بوده، این انگور رو با سم بسیار مهلکی مسمومش میکنن و به ام الفضل میدن که این رو به حضرت بخورانه و بالاخره ظاهرا این سومین باره که دیگه زهر کارگر میشه و امام جواد علیه السلام در روز آخر ماه ذی‌قعده سال 220 هجری قمری به شهادت میرسن. البته تو برخی از نقل‌های تاریخی سال شهادت حضرت سال 225 نقل شده که سال 220 اعتماد بیشتری بهش کردن علما. در بغداد حضرت از دنیا میرن و بعد از شهادت حضرت، حضرت رو در جبار مرقد مطهر امام کاظم علیه السلام در اونجا به خاک میسپارن که امروز در کاظمین دو بزرگوار در اون حرم بسیار نورانی و دوست داشتنی، خیلی حرم لطیفیست، خیلی لطیف فضاش، انشالله بچشید همه تون. حالا هم با دل سفر کنید که میشه سفر کرد، انشالله خدا نصیبتون کنه ببینید که میشه رفت. یه خوده همت میخواد انشالله، من دست گداییمون به صورت جدی دراز بشه میدن این توفیقات رو، چیزی نیست که بگیم شدنی نیست برای ماها. میشه رفت اونجا و از نزدیک ذریح حضرت رو در آغوش گرفت و بوسید، در یک چشم به هم زدن، این کار شدن. به هر حال انشاءالله سفر ظاهری رو هم روزی کنند خودشون که بریم و از نزدیک مرقد مطهر حضرت رو زیارت کنیم و عرض ادب به محضر این بزرگوار بکنیم. به هر حال دوران زندگی امام جواد علیه السلام نکته های بسیار درس آموزی داره که دیگه حالا فرصت نیست من بیش از این بحث رو بهش بپردازم. امیدوارم که باز خدا توفیق بده به مناسبت های دیگری در نوبت های بعد دیگه این مرور تاریخی رو که حالا کردیم دیگه نگیم و اگر بازی مناسبت دیگری تولد یا شهادت امام جواد علیه السلام با هم جلسه ای داشتیم به برخی از ابعاد زندگی حضرت که میتونه الگو ساز باشه برای ما، گرچه که همین نکته هایی هم که گفتیم قطعا الگو میتونه قرار بگیره، اشاره بکنیم و بیشتر بازش بکنیم. دوران امام جواد دورانیه که اون حرکت بابک خرمدین به وجود میاد. توی دوران مأمون شروع شده قدرت گرفتن بابک خرمدین که خب میدونید یک نهضت ضد دینی بود حرکت بابک خرمدین و آموزه هایی هم که داشت آموزه های به شدت ضد اخلاقی و حرکت بسیار فاسدی بود. حالا ایالو قدرت میگیره تو همون زمان مأمون تقریبا آذربایجان رو اشغال میکنه بابک خرمدین. مأمون دورش نمیرسه به او در زمان معتصم هم همین مبارزه دستگاه بنی عباس با بابک خرمدین ادامه پیدا میکنه ولی او مقتدرانه به کار خودش ادامه میده. به هر حال از نظر سیاسی هم یه موقعیت خاصی داره دوران امام جواد علیه السلام که حالا دیگه به همین حد من بسنده میکنم. فقط یه روایت کوچیک میخونم چون مربوط به امام جواد علیه السلامه و ناظر بر مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها. روایت کوتاهی است که نقل میکنم. توی جلد 50 بهار الانوار صفحه 59 که تاریخ امام جواد علیه السلام و باب معجزات اون حضرت، روایتی رو نقل کرده مرحوم مجلسی از زکریا ابن آدم که یکی از صحابه و شاگردان دست پروردگان امام رضا و امام جواد علیه السلام. ان زکریا ابن آدم قال انی لعن در رضا اذا جیع به ابی جعفر و سنه اقل من 40 سنه. زکریا ابن آدم میگه من در محضر امام رضا علیه السلام بودم. ظاهرا این مال سالهایی است که ظاهرا 4 سالگی امام جواد که هنوز امام رضا از مدینه به طوس نرفتن چون 5 سالگی امام جواد حضرت به طوس میرن. میگه من در نزد امام رضا بودم در وقتی که ابی جعفر که کنیه امام جواد علیه السلامه، ابی جعفر رو آوردن پیش امام رضا در حالی که سن او کمتر از 4 سال بود، سنه او اقل من 40 سنه. فضرب به یدهی الی الارض و رفع رأسه الی السما فاطال الفکر و امام جواد چهار ساله دستهاشون رو زمین گذاشتن، همینجوری که نشسته بودن دستها رو زمین گذاشتن و سرشون رو به سوی آسمان، به یه مدت طولانی تو فکر بودن. فقال له الرضا به نفسی فلمت حال فکروک، امام رضا علیه السلام فرمودن قربانت برم جانم به فدای تو ای جواد، این تفکر تو برای چی اینقدر طولانی شد؟ فقال فیما صنع به امی فاطمه، امام جواد علیه السلام فرمود که دارم به اون مصائبی که به جده من فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شد فکر میکنم. بعد فرمود اما بالله لأخرجنهما ثم لأخرقنهما ثم لأدرینهما ثم لأنصفنهما فی الیم نصفا. بعد حضرت جواد فرمود به خدا از قبر بیرونشون میکشم، به خدا خودم به آتیششون میکشم، به خدا خاکسترشون رو به باد میدم و به دریا میفکنم. حضرت در حالی که اشک تو چشماشون جمع شده بود به یاد مصائب جدشون فاطمه زهرا سلام الله علیها افتاده بودن، در همون سن 4 سالگی با همین حالت قسم میخوردن، قسم جلاله میخوردن که ابوبکر و عمر رو چه خواهند کرد در دوران رجعت. فاستدناه و قبل بین عینه، امام رضا علیه السلام به اون نزدیک شد، به پسر بزرگوارشون، و پیشانی او رو بین دو چشم او رو امام رضا بوسه زد. ثم قال به ابی انت و امی انت لها، یعنی الامامه. بعد امام رضا فرمود پدر و مادرم به فدای تو باد، ای جواد تو سزاوار مقام امامت، مقام امامت از آن توست. بی سلامات ختم.